صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند یکتا و خدای محبت، با فروتنی تمام در برابر تو که قادر مطلق هستی می آیی و از تو تمنا می کنیم که بر ما ترحم فرما و ما را به خاطر مطیع نبودن به اوامرت عفو فرما و گناهان ما را ببخش و ما را به خاطر بی عدالتی هایی که مرتکب شده ایم، به خاطر ظلم و ستم هایی که کرده ایم، به خاطر دروغ هایی که گفته ایم، به خاطر حرف های زشتی که زده ایم و به خاطر دروی هایی که داشته ایم ببخش. خدایا تو عادلی و مهربان، تو قدوسی و پاک و از ما انتظار داری که این صفات شایسته تو را در زندگیمون پیروی کنیم. اما ای خدا، به خاطر ضعف هایی که در خود داریم و به خاطر خودخواهی ها و اکثر عمل های طبیعی که در برابر رفتار دیگران داریم، نتوانستیم انتظار تو را جامعی عمل بپوشانیم. پس استدعا می کنیم که با عطا کردن قدرتت یعنی روح القدس ما را در اهداف مقدسی که برای من داری یاری فرما، تا فرزندان اطاعت باشیم و مطیع کلامت. سپاس باد برنامه مقدست ای خدای یکتا، خدای زنده، که وعده دادی دعای بندگانت اگر با ایمان و از صداقت دل باشد پذیرا هستی. پس این دعا را از صمیم قلب و با ایمان به تو و به ایمان به یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می کنیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. خداوند یکتا با شما باشه و شما را در پرتو محبت خیش نگاه بدارد تا هر لحظه‌ای که از عمرتان می‌گذارد حضور خدا را در زندگیتون و در وجودتون احساس کنید و هر دم او را بستایید و ستایش نمایید و مطیع او باشید. از اینکه پروردگار عالمیان بار دیگر این فرصت را عنایت فرموده تا به کلام مقدسش مراجعه کنیم و از گفتار جاودانش زنده شویم و طریق او را بیابیم، نام مقدسش را میخوانیم و ستایش میکنیم و از او تمنا میکنیم که به ما بصیرت روحانی عنایت فرماید تا از کلام مقدسش چیزهای تازه‌ای را بیاموزیم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که در ادامه مطالعه کلام خدا آیاتی از کتاب خروج، دومین کتاب از تورات مقدس، براتون بخونم و درباره کار خدا که توسط موسی برای قوم بنی اسرائیل انجام داده اشاره نمایم و اون را با زندگی امروز خود تطبیق بدهیم تا متوجه لطف و رحمت خدا نه فقط به قوم بنی اسرائیل بلکه به زندگی خودمون نیز بشیم و قدر نشناس نباشیم. برای این منظور توجه خود را معطوف به فصل 17 هم نموده و از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که چنانچه تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 110 بگشایید تا آیات را با هم مطالعه کنیم. کتاب خروج فصل 17 هم صفحه 110 از تورات مقدس. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. خداوند یکتا به توسط بنده خود موسی قوم بنی اسرائیل را از مصر آزاد میکند و سپس آنان را با معجزات عظیم خودش روبرو میکنه. آنان را از دریای سرخ یا بحرالقزم عبور میدهد و معجزات خدا بنی اسرائیل را وامی دارد که به او متوجه بشن و او را حمد و ثنا بخوانند و حضور او را نیز در میان خودشون احساس کنند. در این اثنا قوم بنی اسرائیل که تازه از اسیری آزاد شده بودند با فلسطینیان روبرو میشن و خطر جنگ پیش می آید. اما خدا اراده می کند که قوم را از طریق دیگری به سرزمین موعود هدایت فرماید، یعنی از بیابان سینا. در فصل 16 هم دیدیم که چگونه خداوند نان و گوشت روزانه آنان را در بیابان عطا می کند و حالا در فصل 17 هم دنبالی سفر این قوم را در راه کنعان می بینیم که برای ما بازگو شده است. این فصل را می توان به دو قسمت اصلی تقسیم نمود. اول آیه 1-7 که درباره بی ایمانی قوم بنی اسرائیل و معجزه الهی سخن می راند و دوم از آیه 8-16 که درباره جنگ بین قوم بنی اسرائیل با طایفه امالیق ها می باشد که حالا توجهتان رو به آیات جلب می کنم. هفته اول می فرماید و تمامی جماعت بنی اسرائیل به حکم خداوند طی منازل کرده از صحرای سین کوچ کردند و در رفیدیم اردو زدند و آب نوشیدن برای قوم نبود و قوم با موسی منازعه کرده گفتند ما را آب بدهید تا بنوشیم. موسی به ایشان گفت چرا با من منازعه می کنید و چرا خداوند را امتحان می نمایید؟ و در آنجا قوم تشنه آب بودند و قوم بر موسی شکایت کرده گفتند چرا ما را از مصر بیرون آوردی تا ما و فرزندان ما و مواشی ما را به تشنگی بکشی؟ آنگاه موسی نزد خداوند استغاثه نموده گفت خداوندا با این قوم چه کنم؟ نزدیک است مرا سنگسار کنن. و خداوند به موسی گفت پیش روی قوم برو و بعضی از مشایخ اسرائیل را با خود بردار و عصای خود را که بدان نهر را زدی به دست خود بگیر و برو. همانا من در آنجا پیش روی تو بر آن صخره که در حوری بست میستم و صخره را خواهی زد تا آب از آن بیرون آید و قوم بنوشند. پس موسی به حضور مشایخ اسرائیل چنین کرد و آن موزه را مسع و مریبه نامید به سبب منازعه بنی اسرائیل و امتحان کردن خداوند، زیرا گفته بودند آیا خداوند در میان ما هست یا نه؟ آیا خداوند در میان ما هست یا نه؟ ای عزیزان، در این آیات می‌بینیم که وقتی قوم بنی اسرائیل از صحرای سین به رفیدیم رسیدند و در آنجا اردو می‌زنند، آب برای نوشیدن نبود. کم کم ناله آنان بلند میشه و چون موفق نمیشوند آب به حد کافی پیدا کنند، شروع به اعتراض کردن میکنند و به موسی به قول معروف اعتراض میکنند که تو چگونه رهبری هستی که ما را به این بیابان خشک و بی آب آورده ای؟ و به موسی میگن تو آیا ما را از مصر بیرون آوردی تا در این بیابان بمیریم؟ موسی این ناله و اعتراض قوم بنی اسرائیل را آزمایش کردن خدا می نامد. چرا؟ زیرا بی ایمانی و شک و تردید آنان را در حضور پرفیض و رحمت خدا آشکار می نماید. بی ایمانی و شک و تردید آنان را در حضور پرفیض خداوند آشکار می کند. موسی تعجب می کند که این قوم به این زودی فراموش کردند که تا به حال خداوند در موقع نیاز هر آنچه که لازم داشتن را عطا کرده. اول وقتی که با مصریان روبرو شده بودند، خدا دریای سرخ را از وسط جدا کرد تا در خشکی عبور کنند و بعد گرسنه بودند، خداوند به آنان نان عطا کرد و هر روزه از آسمان اینا حالا دارن نان آسمانی رو میگن یا من رو میگرفتن و میخوردن. تعجب میکنند که حالا که آنان با مشکل آب روبرو هستند، به جای اینکه ایمان داشته باشند که همان خدایی که دریای سرخ را با کلامی از وسط جدا کرد و معجزات دیگر نمود، همان خدایی که امروز به آنان نان روزانه را عطا کرده، قادر است معجزه بکند، قادر است که تشنگی آنان را برطرف نماید و میتواند امروز هر نوع نیاز آنان را برطرف سازد، آنان شروع به اعتراض کردن می کنن. و در واقع این قوم با چنین عملی، یعنی محکوم کردن موسی مبنی بر اینکه آنان را به بیابان آورده تا در صحرا بمیرن، هم به لطف و کرم و فیض خدا قد نشناسی کرده به آن بی توجه بودن و هم به موسی بی احترامی می نماین و این بی ایمانی در میان آنان تولید خشم می کند، به طوری که حتی قصد یاغیگری بر علیه موسی را دارند و حتی میخوان او را سنگسار کنند. برای همین بود که موسی در دعایش به حضور خداوند میگاد که ای خداوند، با این قوم چه کنم که نزدیک هست مرا سنگسار کنند. راستی دوستان عزیز، آیا شده که من و شما در زندگی روزمرمون از نعمت خدا برخوردار باشیم ولی قد نشناس باشیم و تازه اعتراض کنیم و حضور خدا را منکر بشیم؟ خیلی از ماها وقتی که با یک مشکل سختی روبرو میشیم، خدا را فراموش میکنیم و اول همه میگیم خدایا تو چرا این کار را میکنی و یا چرا این کاری نمیکنی که مثلا فلان چیز و فلان چیز بشه، درست مثل قوم بنی اسرائیل. خدا در پاسخ دعای موسی بردباری و فیض و بخشش خودش رو در این مورد آشکار میکنه و برای قوم تشنه آب تهیه مینماید، بدون آنکه قرقر و اعتراض بی جا و بی ایمانی قوم را با تنبیه کردن جواب دهد، خدا نیاز آنها را برطرف می کند. خدا می فرماید ای موسی، از میان قوم عبور کن و رؤسای قوم را نیز با خود ببر و با عصایی که رود نیل را زدی و آن را تبدیل به خون کرده بودی به صخره‌ای که در حوریب هست بزن و در آنجا آب خواهد بود. می گوید در جایی که خدا پیش روی موسی میستد، یعنی خداوند به موسی اشاره میکنه که من در آنجا خواهم بود و من آب را برای قوم به وجود میآورم، نه موسی. آن وقت آب تازه از صحرا، از آن صخره خارج خواهد شد. حالا دلیل این که خداوند امر میکند که موسی مشایخ را با خودش ببره اینه که آنان شاهد معجزه خدا خواهند بود. در باره کار خدا بایستی به قوم شهادت بدن تا شاید آنان، یعنی بقیه قوم بنی اسرائیل، وقتی حرفای مشایخ قوم یا رؤسای دینیشون و یا رؤسای طایفشون شنیدند، از بی‌ایمانی دست بکشن، نه اینکه فقط هرچی موسی گفت بپذیرن، زیرا هر چقدر موسی هم حرف میزد، اینا بعد از مدتی آن ایمان به موسی رو از دست میدادن. پس خداوند امر میکند که بزرگان و یا مشایخ قوم بنی اسرائیل را هم با خودش ببره تا آنها نیز شاهد انجام این معجزه باشند. مقصود از این که خداوند میفرماید من در آنجا پیش روی تو بر آن صخره خواهم ایستاد، این نیست که جسمی به اسم خدا یا یک انسانی به اسم خدا در روی صخره میستاد، خیر، این کفره. بلکه مقصود این آیه، بایستی بگویم که این آیه اولا به صورت استعاری بیان شده و مقصود بازگو کننده و یاری و کرم خداوند تعالی و آماده بودن او برای کمک به قوم بنی اسرائیل می باشه تا قوم بنی اسرائیل به قدرت و توانایی و حضور او با قوم به نحو مخصوصی مطلع بشن، آگاه بشن و از بی‌ایمانیشون دست بکشن. هدف خدا از معجزات تماما این بوده که قوم را متوجه ایمان ضعیفیشون کنه و آنها را در ایمان قوی سازد. موسی وقتی این بی ایمانی قوم را میبینه، آن مکان را مسه و مریبه مینامد، زیرا در اینجا قوم بنی اسرائیل شک و تردید داشتن آیا واقعا خدا با آنان است یا نه. موسی از این جهت این اسم را برمیگذارد تا گناه و بی ایمانی آنان را دائما به خاطر قوم بیاورد، تا بدانن که بعدها این کار خلاف را کردن و دیگر گناه نکنن. از آیه 8 الی 18 هم صحبت از اولین نفاق و جنگ قوم بنی اسرائیل پس از خروج از مصر می باشد که اجازه بدید ابتدا آیات را براتون بخونم. می فرماید پس امالیق آمده در رفیدیم با اسرائیل جنگ کردند. و موسی به یوشع گفت مردان برای ما برگزین و بیرون رفته با امالیق مقاتله نما. و بامدادان من عصای خدا را به دست گرفته بر قله کو خواهم ایستاد. مقصود از عصای خدا همون عصایی است که موسی توسط آن معجزات کرده بود. پس یوشع به طوری که موسی امر فرموده بود انجام داد تا امالیق را محاربه کند و موسی و هارون و هور بر قله کو برآمدند. و واقع شد که چون موسی دست خود را برمی افراشت اسرائیل غلبه می یافتند و چون دست خود را فرو می گذاشت امالیق چیره می شدند. و دست های موسی سنگین شد. پس ایشان سنگی گرفته زیرش نهادند که بر آن بنشیند و دست هایش تا غروب آفتاب برقرار ماند. و یوشع امالیق و قوم او را به دم شمشیر منهزم ساخت. پس خداوند به موسی گفت این را برای یادگاری در کتاب بنویس و به سمع یوشع برسان که هر آینه ذکر امالیق را زیر آسمان محو خواهم ساخت. و موسی مذبحی بنا کرد و آن را یهوه نسی نامید و گفت زیرا که دست بر تخت خداوند است که خداوند را جنگ با امالیق نسلن بعد نسل خواهد بود. از این آیات متوجه می شویم که قوم بنی اسرائیل تازه از برکت خدا به چشمه آب رسیده بودند که ناگهان با قوم بیابانگرد امالیق روبرو می شوند و آنها بودند که اراده می کنند با اسرائیلی ها به جنگ بپردازند. دقت کنید این امالیق ها بودند که شروع می کنند به اسرائیل حمله کنند و این قوم که در صحرا بودند را سعی می کنند از بین ببرند. بدون شک امالیق ها که از نسل عیسو پسر اسحاق بودند به دامنه کوههای سینا آمده بودند تا رمه های خود را خوراک بدهند و این منطقه از جاهای دیگر سینا سرسبزتر است و به احتمال زیاد به خاطر وجود گله های بنی اسرائیل که به آن طرف در حرکت بود در این منطقه امالیق ها قصد جنگ با بنی اسرائیل را می کنند و هدفشون این بوده که آنان را یا از این سرزمین بیرون کنند و یا قومی که به عنوان برگزیده خدا محسوب می شدن را نابود نمایند. نکته قابل توجهی نبرد نه فقط در آشکار شدن قدرت خداست که به نابودی امالیق ها نسل بعد نسل منتهی می شه بلکه در نحوه هدایت قوم در این نبرد به توسط موسی می باشد. او یعنی موسی یوشع را برمی گزیند تا از میان قوم مردان زور آور را انتخاب کند و فردای آن روز موسی با همراه هارون برادرش و شخص دیگری به اسم هور به بالای کوهی می رود تا بر جنگ نظاره کند. کتاب مقدس می گوید هر وقت موسی دست خود را دراز می کرد که به علامت برکت و قدرت خدا بر قوم بنی اسرائیل بود لشکریان اسرائیل در جنگ پیشروی می کردند. ولی هر بار که دستش را پایین می آورد لشکریان امالیق بر اسرائیل غلبه می نمودن. یعنی هر وقتی که برکت خدا از اسرائیلیا قطع می شد آنان هیچ کاری از پیش نمی بردن. در واقع خدا می خواهد به قوم بنی اسرائیل عملا ثابت کند که بدون او هیچ موفقیتی در زندگی نخواهند داشت. بدون خدا هیچ موفقیتی در زندگی نخواهد و تمام پیروزی ها و موفقیت هایی که نصیبشون میشه مستقیما از جانب خدای تعالی است و برای این منظور اسرائیلی ها نباید به خود اتکا کنن و نباید به خود ببالن بلکه هر پیروزی را از آن خداوند بدانن. در این آیات برای اولین بار ما با یوشع روبرو میشویم که فرماندهی قوم بنی اسرائیل را نیز به عهده میگیرد. کلمه یوشع که از هوشع گرفته شده است به معنی یهوه کمک دهنده است و یا خدا یار و یاور است. او از شاهزادگان طایفه افرایم بود که بعداً خداوند او را به عنوان جانشین موسی برمی‌گزیند. همچنین با شخصی به اسم هور آشنا می‌شویم که صاحب مقام در طایفه خود و یکی از نوه های یهودا یا پسر بزرگ حضرت یعقوب بود و مطابق احادیث یهود او شوهر مریم خواهر موسی بود که سرانجام در این نبرد با موسی همراه می شود و خود شاهد قدرت خداوند از طریق موسی برای قوم بنی اسرائیل می شود. دوستان عزیز، در اینجا می بینیم که قوم بنی اسرائیل برای اولین بار نه فقط در این جنگ پیروز می شوند، بلکه تجربه جنگی پیدا می کنند و موسی به آنان یادآور می شود که این خدا بوده که به آنان کمک کرده، خدا به یاری آنان شتافته است. خداوند تعالی به موسی امر می کند که این نبرد را در تورات مقدس به ثبت برساند. چرا؟ برای دو دلیل. اول اینکه مردم از لطف و محبت خدا نسبت به خود آگاهی شوند. دوستان عزیز، همونطوری که گفتیم قوم بنی اسرائیل بیش از 80 و چند سال حداقل اینا برده بودن. هیچ وقت نمیتونستن در مصر شمشیر به دست بگیرن. وسیله جنگی نداشتن، غلام بودن، برده بودن، اسیر بودن. بنابراین این نسلی که با موسی بودن هرگز تجربه جنگی نداشتن. خدا اونا رو از مصر آزاد میکنه، به بیابان میآورد و امالیقی ها به آنها حمله میکنند. خب کسی که وسایل جنگی خوب نداشته، تجربه نداشته، مسلما نمیتونه در جنگ موفق بشه. خداوند آنها رو نجات میده، موفقیت به آنها عطا میکنه و حالا به موسی میگه که این رو در کتاب بنویس تا مردم متوجه بشن که این لطف و محبت خدا بوده نسبت به قوم بنی اسرائیل که پیروز شدن. و دوم، به هوشه یادآور میشود و یا بایستی دائما به خاطر هوشه باشه که پیروزی نهایی همیشه با خداوند است. پیروزی همیشه از آن خداست و اگر او هم با خدا باشد، او هم همیشه پیروز خواهد بود. یعنی موسی میگوید این را بنویس تا هوشه که جانشین او خواهد بود بدونه که پیروزی همیشه از آن خداست. اگر هوشه با خدا باشه، پیروزی نصیب هوشه نیز خواهد شد. باید گفت که مقصود موسی از اینکه خداوند جنگ را با امالیق نسلم بعد نسل ادامه خواهد داد اینه که موسی می‌فرماید خداوند برای همیشه این طایفه را از روی زمین منقطع خواهد نمود و هدفش اینه که به همه قوم اطمینان عطا کند که خدا در طول ایامشان با آنان خواهد بود. شرطش اینه که آنان نیز با خداوند باشند، مطیع کلام خدا باشند، از اوامر خدا پیروی کنند و دل به شریعت خدا بدهند. به طور کلی در این فصل موضوع عطا کردن آب و صخره غالبا مورد توجه الهیون می باشد. این آیات بسیار تحت توجه افراد مذهبی است. چرا؟ زیرا صخره را سمبل آن کسی که آب حیات از او به بشر داده می شود می دانند و همانطور که آبی که از این صخره جاری گردید باعث نجات هزاران هزار نفر بنی اسرائیل شد و تشنگی جسمانی آنان در این بیابان خشک برطرف گردید، به همان افنیز آن آب حیاتی که از آن صخره حقیقی جار می شود هر انسان تشنه به حق را سیراب می کند و آتش روحانی هر شخصی که مشتاق خداست را فروکش می نماید. در لابلای آیات کتاب مقدس متوجه می شویم که صخره را برای ما اینطور تشریح می کنند و معنی روحانی آن را نیز برای ما آشکار می نماید. در رساله اول به قرنتیان فصل دهم عزای 1-4 در مورد این مطلب اینطور می خوانیم: ای برادران عزیز، ما هرگز نباید فراموش کنیم که سالهای پیش در بیابان چه به سر قوم بنی اسرائیل آمد. خدا ابری فرستاد تا در طول سفر در جلو قوم بنی اسرائیل حرکت کند و راه را به ایشان نشان بدهد. بعد از میان دریای سرخ ایشان را صحیح و سالم بیرون آورد. می توانیم بگوییم که همه در دریا و هم در ابر غسل تعمید گرفتند و با این کار نشان دادند که پیروان موسی خواهند بود و خدا برای آنها در بیابان معجزه کرد و نان فرستاد. همه همان خوراک روحانی را خوردند و همه همان شرب روحانی را نوشیدند، زیرا که می آشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان می آمد و آن صخره مسیح بود دوستان عزیز، همانطوری که آن نانی که باعث ادامه زندگانی قوم بود، خدا از آسمان فرستاد و سمبل زندگی و حیات واقعی در مسیح بود، به همان نحو نیز آن صخره آب که حضرت موسی به آن زد و آب برای قوم به وجود آمد، مطابق آیات کتاب مقدس سمبل آن کسی است که به بشر حیات جاودان عطا می کند، یعنی عیسی مسیح که چشمه حیات را در قلب‌های تشنگان جاری می‌سازد. خود عیسی مسیح نیز در این مورد فرمود که من آن آب حیات هستم، هر کس که به من ایمان آورد در باطن او چشمه جاری خواهد شد که تا به ابد روان است، یعنی در او تا به ابد باقی می‌ماند. کسی که به مسیح ایمان می‌آورد با خدا تا ابدالآباد ساکن خواهد بود و با او مشارکت خواهد داشت. در زبور 61 آیه 2 حضرت داوود در رویا نجات خداوند را نیز در عیسی مسیح دیده و میگوید: ای خداوند مرا به صخره‌ای که از من بلندتر است هدایت نما، زیرا که تو ملجای من بوده و برج قوی تو هستی. مرا به صخره‌ای که از من بلندتر است هدایت نما، زیرا که تو ملجای من بوده. و در فصل 78 آیه 35 از زبور داوود باز می‌خوانیم که داوود می‌گوید: بگذار ای خدا به یاد آوریم که تو صخره و نجات دهنده مایی و تو ولی ما هستی. و حضرت پتروس در رساله اول خود فصل 2 آیه 6 الی 8 می‌گوید: در تورات مکتوب است که اینک می‌نهم در سیحون سنگی سر زاویه برگزیده و مکرم، و هر که به وی ایمان آورد خجل نخواهد شد. پس شما را که ایمان دارید اکرام است، لکن آنانی را که ایمان ندارند آن سنگی که معماران رد کردند همان سر زاویه گردید و سنگ لغزش دهنده و صخره مصادم، زیرا که اطاعت کلام را نخوردند و لغزش می‌خورند. پس انجام حضرت پولس درباره یگان صخره‌ای که بشر میتواند در برابر طوفان‌های شرارت و حملات اهریمنی بر آن بایستد و لغزش نخورد در رساله‌اش میگوید: زیرا بنیاد دیگری هیچ کس نمیتواند نهاد جز آنکه نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح. یعنی امروز فقط عیسی مسیح زنده است که میتواند ما را در تمام مشکلات و بدبختی هایی که بر اثر اسیر بودن در گناه نصیب بشر شده است، نصیب من و شما شده است، آزاد کند و ما را دوباره به آن منبع حقیقی یعنی خداوند مهربان وصلت دهد. سوال مهم این است که آیا دوستان عزیز شما به این صخره آسمانی ایمان آورده اید یا نه؟ آیا زندگی خود را تسلیم آن چشمه حیات کردید که قلب شما را جاری می سازد، قلب شما را از مهر خداوندی پر می کند؟ محبت مسیح امروز می تواند زندگی شما را دگرگون کند و آن تشنگی آتش روحانی شما را برطرف سازد، زیرا او یگانه نجات دهنده زنده است، یگانه نجات دهنده زنده بشر است که امروز در حضور خداست و برای من و شما شفاعت میکند. راستی اعتماد و ایمان شما بر چه کسی است؟ بر اشخاص مرده یا بر مسیح زنده؟ خدا کند که به مسیح ایمان بیاورید و در ملکوت خدا جای بگیرید. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا. یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.